بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، لان الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته الى الدلیل. خاطر مبارکتون باشه، تو این مقدمه دوم بحث خیارات ما بحثمون در مورد تأسیس اصالت اللزوم فی البیع بود. یه اصلی رو تأسیس بکنیم که تو موارد شک بتونیم به اون اصل رجوع بکنیم. نسبت به این کلمه اصل و معنایی که این کلمه اصل میتونه داشته باشه، خاطر مبارکتون باشه مرحوم شیخ انصاری 4 تا معنا ارائه کرد تو جلسات گذشته. حالا میخواد اون 4 تا معنا رو از یک جهت خاصی بررسی بکنه. از چه جهت؟ از این جهت که آیا بر اساس اون 4 تا معنایی که ما قبلا ذکر کردیم، آیا فقط این اصل شامل بیع میشه یا نه هم شامل بیع از این اصالت اللزوم، هم شامل معاملات دیگر مثل اجاره و امثال اینها؟ از این جهت میخواد تک تک اون معانی اربعه رو چکار کنه؟ بررسی کنه. نسبت به معنای چهارم، دوستان بزرگوار، معنای چهارم تعبیر اولیه ایشون معنای لغوی بود، اما بعد گفتیم مراد از این معنای لغوی چیه؟ وضع اولیه و بناء اولیه متعاقدین. گفتیم عرفن و شرعن بر لزومه، مرادمون از این معنای لغوی اینه. ایشون می‌فرماید این اصالت اللزوم به معنای چهارم فقط در صورتی به دردمون می‌خوره و نافعه که ما شک داشته باشیم در ثبوت خیار در خصوص بیع. یعنی توی بیع اگر کسی شک بکنه که آیا خیار وجود دارد یا ندارد، این معنای چهارم به درد می‌خوره. چرا؟ علتش این است که دوستان، خیار در خصوص بیع یک حقی است خارج از ماهیت بیع. این برامون ثابت شده، قبلا هم عرض کردیم. و ثبوت خیار نیاز به چی داره؟ نیاز به دلیل داره. اما اگر یک کسی در لزوم و جواز معاملات دیگر مثل اجاره، یه عقد دیگری مثل اجاره شک بکنه، در واقع دوستان اصالت اللزوم به معنای چهارم که در مورد خصوص بی بود، اقتضاء لزوم اون عقد دیگر رو نخواهد داشت. میدونید چرا اقتضاء لزوم رو به معنای چهارم نداره؟ علتش این است که در واقع این شک در لزوم و جواز بر میگرده به شک در حکم شرعی. آخه میدونید همه عقود رو که شارع مقدس به صورت لازم قرارش نداده، عرف هم لازم قرار نمیده همه عقود رو. عقود بعضیاش جائزن، بعضیاش لازمن، اما در خصوص بیع ما میدانیم حق خیار یک حق خارج از ماهیته. پس معلوم میشه ماهیت بیع چیه؟ لزومه. اما تو اون موارد دیگه نیاز به دلیل داریم، و چون نیاز به دلیل داریم، این معنای چهارم نمیتونه اقتضاء لزوم اون عقود دیگر رو داشته باشه. لذا طبق معنای چهارم اونقدری که ما دلیل داریم فقط بیعه. اگر معنای چهارم رو پذیرفتیم فقط توی بیع میتونه دلالت بکنه. اما نسبت به اصل به معنای اول، دوستان بزرگوار، اصل به معنای اول چی بود؟ راجح. که میگفتیم منشأش چیه؟ غلبه موارد است. ایشون میفرماد این رو همون اول صفحه 14 گفتیم، این معنا اصلا ناتمامه، یعنی معنای اول رو کلا نپذیرفتیم حتی در خود بیت، لذا این رو هم بگذارید کنار. میمونه معنای سوم و دوم. معنای سوم دوستان استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد به صرف فسخ بود، یعنی میگفتیم وقتی عقدی واقع شد و اثرش بار شد، بعد با فسخ شک میکنیم که اون اثر برداشته میشود یا نه، استصحاب عدم ارتفاع اثر داریم. ایشون میفرماد اگر شما شک در لزوم و جواز کردید، این استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد به واسطه فسخ یکی از طرفین، این هم در بی جاری است هم در غیر بی جاری است. یعنی شما هر عقد دیگری رو هم شک در جواز و لزومش بکنید، به شرطی که اصل عقد اون اثر شرعی رو داشته باشه، بعد با فسخ شک بکنید واقعا که اون اثر برداشته شد یا نه، استصحاب عدم ارتفاع اثر رو دارید. این سر جای خودش هست، لذا استصحاب رو ایشون در غیر بی هم جاری میداند. و آخرین مورد دوستان قاعده مستفاد از عمومات است که در واقع معنای چندم بود؟ معنای دوم بود. ایشون میفرماد قاعده مستفاد از عمومات، گرچه دوستان بعضی از عمومات اختصاص به بی دارن، مثل چی دوستان؟ احل الله البیع، این مخصوص بیعه، اما بسیاری از عمومات دوستان ربطی به خصوص بیع نداره، مثل اوفو بالعقود، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، مثل تجارتا انتراز و امثال اینها، اینا مخصوص بیع که نیست که، تجارته، حالا تجارت میخواد بیع باشه میخواد اجاره باشه. لذا با توجه به اینکه اکثر عموماتی که دلالت بر لزوم دارن شامل غیر بیع هم میشوند، لذا معنای دوم هم بی رو شامل میشه، کمکم کنید، هم غیر بی رو شامل میشه. ایشون میفرماد بعد از این، گرچه ما در بحث معاتات به نظرم تو فقه 3 خوندید ها، آخر فقه 2تون و اول فقه 3تون، گرچه اونجا دلالت عمومات بر لزوم رو اجمالا بحث کردیم، جلد 3 همین چاپهای عرض کنم مجمع فکر اسلامی صفحه 51 تا 56، این آدرس هایی که بهتون میدم مراجعه میکنم در میارم که اگر کسی اهل مراجعه است بره ببینه ها، جلد 3 صفحه 51 تا 56، اونجا عمومات رو اجمالا ایشون بحث کرد، اما در این حال میفرماید تسهیلا علی الطالب، برای اینکه کار شما راحت تر بشه، اینجا هم دوباره اون عمومات رو یکی یک بهش اشاره میکنه و اجمالا در موردش بحث میکنه. حالا اون عمومات چیان؟ ایشون اوفو بالعقود رو بحث میکنه، احل الله البیع رو بحث میکنه، یکی یکی اینا رو بحث میکنه، فکر میکنم 7-8 مورد از عمومات رو، حالا شماره نزدم ببینم، بریم جلو ببینیم چند تا میشه، اجازه بدید یکی یکی بهتون عرض میکنم تا اینجا رو بخونیم. ثم ان الاصل، این اصل یعنی همون اصالت اللزومی که تا به حال مورد بحثمون بود، بالمعنى الرابع، یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، الان از این سمه به بعد میخوایم بریم سراغ اون معانی چارگانه، از چه حیث؟ بگید از این حیث که شامل بی و غیر بی میشه یا فقط شامل خصوص بی میشه، این جهت رو میخوایم الان بحث کنیم. میفرماید سم ان الاصل بالمعنى الرابع، معنای رابع چی بود دوستان؟ معنای لغوی، یعنی اینکه بناء عرف و شعر بر در بی مثلا بر لزومه. اصل به معنای رابع، انما ينفع مع الشک في ثبوت خيار في خصوص البيع، ما توی بی دلیل داریم که بناء عرض کنم عرف بر لزومه، اما تو همه معاملات معلوم نیست اینجوری باشه ها، توی خصوص بی این اصل به درد میخوره. ينفع مع الشک في ثبوت خيار، فی ثبوت خیار قید شک، یعنی شک در ثبوت خیار، اونم نفع داره در خصوص بی، نه در معاملات دیگه. چرا؟ لأن الخیار حق خارجی یحتاج ثبوته الی الدلیل، به خاطر اینکه خیار در بی یک حق خارجی است، یعنی خارج از ماهیت بیعه، قبلا هم اینو بحث کردیم، تو ذات بی نیست این حق خیار، خارج از ماهیت بیعه، و چون خارج از ماهیت بیعه دوستان گفتیم قابل اسقاط هم هست، یعنی میشه اسقاطش کرد، این نشانش بود. چون حق خارجی است، عرض کنم خدمت شما، یحتاج و ثبوته علت دلیل، به خاطر همین احتیاج داره ثبوت این خیار به دلیل، و دلیل شما توی بی داریم اما در غیر بی نداریم. ولذا میگه اما لو شک فی عقد آخر، اما اگر توی معامله دیگری مثل اجاره ما شک در لزوم و جواز کردیم. حالا یه معامله رو فرض بکنید که ما دلیل خاص هم برش نداریم که این لازمه یا جایز، حالا اگه دلیل خاص داشته باشیم که اون طبیعتاً به همون دلیل خاص عمل میکنیم. اگر شک شد در عقد دیگری، مثلا اجاره یا هر چیز دیگری، من حیث اللزوم و الجواز فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه، این اصل به معنای چهارم اقتضاء لزوم او را نداره. لان مرجع الشک هینئذن الی الشک فی الحکم الشرعی، در واقع شک در لزوم و جواز معناش این است که نمیدونیم شارع چی قرار داده. تو بی گفتیم بناء شرع بر لزومه، اما توی اجاره مثلا به عنوان مثال نمیدونیم بناء شرع بر چیه، لذا این معنای چهارم طبیعتا اونجا به دردمون نمیاد. و اما الاصل بالمعنى الاول، معنای چهارم رو گفتیم، حالا معنای اول. معنای اول چی بود آقایون؟ راجح، که گفتیم مستند به چیه؟ غلبه است. ایشون میفرماد فقط عرفت عدم تمامه، اول صفحه 14 عرض کردیم که این تمام نیست اصلا، این معنای اول، لذا طبیعتا دیگه جای بحث هم نداره. و اما به معنی الاستصحاب، معنای استصحاب معنای چندم بود آقایون؟ معنای سوم بود. فیجری فلبی و غیرهی، این یکی هم توی بی جاریه هم توی غیر بی، ازا شک فی لزومهی و جوازه. آقایون استصحاب استصحاب چی بود؟ استصحاب استصحاب چی بود؟ استصحاب عدم ارتفاع اثر، نه عدم نقل و انتقالها. یعنی بی اثر خودشو داره، اجاره اثر خودشو داره، الان با فسخ یکی از طرفین نمیدونیم اون اثر برداشته میشود یا نمیشود، استصحاب میکنیم بقاء اثر رو، استصحاب میکنیم عدم ارتفاع اثر رو. اینا قبلا تو همون معنای سوم توضیح دادیم، اینم معنای سوم. اما معنای دوم، و اما به معنی القاعده، قاعده‌ای که مستفاد از چی بود دوستان؟ عمومات. فیجری فی البیع و غیرهی، این معنای دوم که مستفاد از عمومات باشه هم تو بی میاد هم غیر بی. چرا؟ لأن اکثر العمومات دال علی هذا المطلب یا ام غیر البی، اکثر عمومات، حالا مثل احل الله البی نه، اون مخصوص بیه، چون گو احل الله البی دیگه، اما اکثر عمومات مثل اوفو بالعقود، مثل تجارتن انتراز، مثل الناس مسلطون علی اموالهم و امثال اینها، اینا دلالت میکنن بر این مطلب. این مطلب یعنی چی؟ یعنی اصل لزوم. ها، اکثر عموماتی که دال بر این مطلب هستن یا ام غیر البی، شامل غیر بی هم میشون. و قد اشرنا فی مساله المعاتاد الیها، تو مساله معاتاد عرض کردم جلد سوم صفحه 51 تا 56 اونجا رو ببینید، عرض کنم ایشون میفرماند ما به این عمومات اونجا اشاره کردیم، اما اینجا هم تکرار میکنیم و نذکرها، ذکر میکنیم این عمومات رو اینجا تسهیلا علی طالب. گرچه دوستان تو اینجا با اونجا تفاوت هایی هم میکنه، این کپی پیست نیست که بگید عین هرچی اونجا هست اینجا هم هست، اینجوری بود ما حذفش میکردیم میذاشتمش کنار میگفتیم اونجا دیدیدش، اما نه، مطلب جدید هم داره. اما در این حال اونجا ببینید، چون درس هم طبیعتا گرفتید، عرض کنم خدمت شما اگه جز حذفیاتون نیفتاده باشه اینجا رو بهتر متوجه خواهید شد. سوال یکی یکی باید بریم سراغ عموماتی که ایشون میخواد مطرح بکنه، و اون عمومات رو بگیم آیا دلالت بر لزوم دارن یا نه، چگونه دلالت رو دارن. سوال دارید بفرمایید. غیره
که میگه فقط عقود لازم نداره که یا هم غیره.
ببینید، ما هر جا که بخوایم یه اصلی تأسیس بکنیم، اگر یه جایی هیچ شکی در هیچ طرفش نداشته باشیم، یعنی بدانیم اصلش لازمه، موارد جوازش هم برامون روشن باشه، اونجا که دیگه اصلا محل بحث نیست. هر عقدی که شما شک بکنید در لزوم و جوازش، یعنی توی یه موردی یا از اصلش یا توی یه مورد خاصی شک بکنید که این لازمه یا جایزه، این محل بحث ما هست. چرا؟ چون ما این اصل رو برای چی میخواییم؟ برای حل موارد شک میخواییم. اگه هیچ شکی در موردی برای ما وجود نداره، اونجا طبیعتاً از بحث ما خارجه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، اولین آیه ای که ایشون محل بحث قرار میده آیه شریفه اوفو بالعقوده. من عرض کنم طریق بیان ایشون رو عرض بکنم. اولا ایشون میفرماید مراد از عقود در این آیه شریفه مطلق عهود است، مطلق عهد. چه عهدی که بین خالق و خلق است، چه عهدی که بین خلق و خلق است، مثل معاملاتی که ماها انجام میدیم. تفسیری داره در روایت ابن سنان از امام صادق علیه السلام که وقتی ابن سنان عرض کنم این آیه شریفه رو سوال میکنه از امام علیه السلام که این اوفو بالعقود یعنی چی، امام میفرمان قال العهود، عقود یعنی عهود. این یک احتمال. احتمالم داره ما بگیم مراد از عقد هر چیزی است که در لغت و عرف بهش عقد میگن، که طبعاً چه اولی باشه، یعنی ما عقود رو عهود معنا کنیم، عهد معنا کنیم، چه اون چه که عقد عرفاً بهش گفته میشه، علا ای حالن هم شامل بی میشود هم شامل عقود دیگه. البته اگر عهود باشه معناش یه مقداری وسیع تره، یعنی عهدی که بین بنده و خدای خودش هست اون هم بهش عهد میگن. اوفو بالعهد یعنی نماز تو باید بخونی، چون نماز عهدیست بین بنده و خدای خودش. اما دیگه عقد این محسوب نمیشه، دائره عهد وسیع تر است از دائره عقد. اما اگر شما عقود رو عهود هم معنا نکنید، همون عقد معنا کنید، باز شامل بی و غیر بی میشه، یعنی شامل غیر بی هم طبیعتا خواهد بود. حالا مراد از وجوب وفا چیه؟ این که میگه اوفو بالعقود یعنی واجب است وفا به عقد. ایشون میفرماد مراد از وجوب وفا این است که لازم است، دقت کنید، لازم است مکلف عمل بکنه به اون چه خود عقد فی نفسه اون رو اقتضا میکنه به حسب دلالت لفظی خود عقد. یعنی ما باید ببینیم دلالت لفظی خود عقد چه اقتضایی داره، اون رو عمل کنیم بهش. مثل وفاء به نذر. آقایون وفاء به نذر یعنی چی؟ یعنی عمل به مقتضا و محتوای نذر. خب در ما نهنفی هم همینجوره، وفای به عقد مثل وفای به نذر است. لذا در بی عقد دوستان چه دلالتی داره؟ تو بی وقتی من کتابم رو به شما میفروشم به 2 درهم، ها، شما کتاب رو از من میخری 2 درهم، این عقد بی مقتضاش چیه؟ ایشون میفرماد مقتضاش تملیک عاقد است مال خودش رو به طرف مقابل. یعنی من مثلا بایه کتاب رو تملیک میکنم به شما و شما هم 2 درهمت رو در مقابل کتابی که از من گرفتی تملیک میکنی به من. طبیعتا این تملیک چیزیست که من و شما باید بهش متعهد باشیم. وفای به عقد یعنی این، وجوب وفا یعنی این تملیک رو باید بهش ملتزم باشیم، آثار ملکیت رو کمکم کنید بار بکنیم. من دیگه بعدش نیام کتاب رو از شما پس بگیرم، شما دیگه دنبال این نباشی که 2 درهمی که دادی به من بابت کتاب از من بگو پس بگیری. اگر بنا باشه شما دنبال 2 درهم خودت باشی که از من پس بگیری، منم دنبال کتاب باشم با فسخ و امثال اینها، این التزام به عقد نیست، این به هم زدن اون عقده. وجوب وفاء به عقد اقتضا دارد که شما ملتزم به این تملیک باشید. خب پس واجب است که من ملتزم باشم، حرام است که من چیکار کنم؟ نقض بکنم مضمون عقد رو. مضمون عقد رو ما واجبه بهش ملتزم باشیم، نقضش هم میشه حرام. درست شد؟ خب این شد این وجوب و حرامی که من عرض کردم، یعنی وجوب التزام حرمت نقض، این میشه حکم تکلیفی یا وضعی، این میشه یک حکم تکلیفی. وجوب التزام و حرمت نقض، این میشه یک حکم تکلیفی. ایشون میفرماید از این حکم تکلیفی ما یه حکم وضعی هم بیرون میکشیم، یعنی از تو دل این حکم تکلیفی عرض کنم خدمت شما حکم وضعی در میاد. حکم وضعی چیه؟ فساد فسخه. یعنی اگر یه طرف اومد گفت فسخ تو هازل عقد، این فسخش فاسد است و این فساد میشه حکم وضعی که از تو دل اون حکم تکلیفی در آمده. و اینی که براتون توضیح دادم مقتضا و مفهوم همون لزوم عقده. یعنی اگر بنا باشه من به این عقد ملتزم باشم و نقضش بر من حرام باشه و فسخم فاسد باشه، این معنای لزوم عقده دیگه. لزوم عقد که چیزی بیش از این نداره که، لزوم عقد معناش همینه. این عرض کنم خدمت شما معنای اوفو بالعقود با این توضیحاتی که عرض کردم. ایشون میفرماید این معنایی که ما عرض کردیم جواب دو تا اشکالی که بعضیا به این آیه شریفه کردن برای استدلال بر اصالت اللزوم، جواب اون دو تا اشکال رو میده. اجازه به من بدید من تا اینجا رو بخونم خوب جا بیفته، بعد برم سراغ اون دو تا اشکال و جوابی که در واقع همین حرفی که الان داریم میزنیم جواب اون دو تا اشکال خواهد بود. نگاه کنید، فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل علا وجوب الوفا به کل عقدن. این آیه شریفه دلالت میکند بر وجوب وفا به هر عقدی. آقایون هر عقدی یعنی چی؟ میگه والمراد بالعقد مطلق العهد. این مطلق العهد یعنی حتی دوستان عهدی که بین خدا و بنده است اون رو هم شامل میشه. میخوام بگم دائرش وسیعه، دقت میکنید؟ عهدی که بین من و شما، یه قولی که بین من و شما رد و بدل شده، ولو اصطلاحا بهش تو عرف عقدم نمیگن، نه بیعه نه اجاره، هیچ کدوم از اینا نیست، اما یه قولی من و شما به هم دیگه دادیم، چه بسا اونم ما بتونیم بگیم چی؟ عهد. و اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، شامل اونم میشه. از کجا میگیم عهود یعنی عقود؟ عذر میخوام، عقود یعنی عهود. میگه کما فسر بهی فی صحیحه ابن سنان المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم، که عرض کردم تو این روایت ابن سنان میگه من سوال کردم در مورد آیه، حضرت فرمود قال العهود، یعنی عقود رو حضرت به معنای عهود کردن. وسائل جلد 23 صفحه 327، صفحه 327. این یک احتمال. اگر یک کسی، دقت کنید آقایون، اگر یک کسی جفت پا رو کرد توی لنگ کفش، گفت آقا عقود در آیه شریفه شامل هر عهدی نمی شود، میگیم لااقل اینه که شما عقود رو به معنای عقود عرفی بکنید، عرفی و لغوی، او ما یسمى عقدا لغتا و عرفا، هر چیزی که بهش لغتا و عرفا عقد میگن. علا ای حالن چه معنای اول چه معنای دوم اختصاص به بیع نداره، لااقل مثل اجاره و عقود دیگری که عرفن هم عقد هستن اونا رو شامل میشه. این معنای عقود. اما اوفو یعنی چی؟ وجوب وفا یعنی چی؟ میگه والمراد به وجوب الوفا، مراد از وجوب وفا العمل به مقتضاه العقد، عمل به اون چه عقد اقتضا میکنه فی نفسه، به حسب دلالت هل لفظیه، یعنی خود عقد فی نفسه. فی نفسه یعنی معقت النظر عن حکم الشارع، خود نفس عقد فی نفسه با قطع نظر از حکم شارع به حسب دلالت لفظی چه اقتضایی داره، هر چی اقتضا میکنه اوفو بالعقود یعنی اونو عمل کن. درست شد؟ مثل نظیر وفا به نظر. آقا اوفو به نظر یعنی چی؟ فی به نظرک یعنی چی؟ یعنی نظر، ببین مقتضاش چی، هر چی هست تو اونو عمل کن. درست شد؟ معنای وفا به نظرم اینه دیگه. حالا مقتضای عقد چیه آقایون؟ میگه فاذا دل العقد مثلا توی بیع، مثلا علی تملیک العاقد ما له من غیره، یعنی من عاقد با یه کتابم رو به شما بگو تملیک کردم، شما هم دو درهمت رو به من تملیک کردی با این معامله بی. خب وجب العمل به ما یقتضیه تملیک من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر له، واجب است من و شما عمل بکنیم به اون چه اقتضا دارد او رو این تملیک. تملیک هر اقتضایی داره باید به او ملتزم باشیم. اون اقتضایی که داره چیه؟ ترتیب آثار ملکیت اون غیر نسبت به این مال. یعنی من که کتاب رو به شما دادم باید ملتزم باشم که شما مالک شدی، آثار ملکیت برای شما باره. شما هم که دو درهم رو به من دادی شما باید ملتزم باشی آثار ملکیت من نسبت به این دو درهم بار بشه. ولذا نتیجتا فاخذه من یده به غیر رضا و تصرف فیه کذالک نقض لمقتضا ذلک العهد فهو حرام. اگر من بخوام کتاب رو از شما اخذ بکنم، یعنی اخذ مال از ید اون غیر بدون رضایتش، یعنی من بدون رضایت شما بخوام کتاب رو از دست شما بگیرم، و تصرفی، تصرف رو عطف به اون اخذ کنید، تصرف کردن من در اون کتابی که دست شماست کذالک، یعنی بدون رضایت، نقض لمقتضا ذلک العهد فهو حرام. پس آقایون نتیجه این شد، نتیجه اوفو بالعقود، وجوب التزام به مقتضای عقد بگید و حرمت نقض. این وجوب و حرمتی که گفتم حکم چیه؟ کمکم کنید، تکلیفی است که از این آیه در اومد. فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، وقتی حرام شد به اطلاق آیه تمام اون چه که نقض مضمونه عقد محسوب میشه، که یکی از اون چیزا چیه؟ و منها ضمیرشو بزنید به مصادیق ما یکون نقضن. یکی از مصادیق اون چه که نقض محسوب میشود میدونه چیه؟ التصرفات الواقعه بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. آقایون اگر من بیام بدون رضایت شما فسخ یک جانبه کنم، یعنی چی فسخ یک جانبه کنم؟ کمکم کنید، یعنی من بگم فسخت و بدون این که شما راضی باشی و شما قبول کرده باشی، و بخوام با این فسختوی خودم چه کار کنم؟ تو کتابی که به شما دادم تصرف کنم. ها؟ تصرفاتی که واقع می شود توسط من بعد از فسخ متصرف، یعنی من بخوام فسخ بکنم بدون رضایت شما، این تصرفات میشه نقض مضمون عقد. خب فاذا حرم به اطلاق آیه جمیع اون چه نقض محسوب میشه، کان هازا یعنی این تحریم، لازما مساویا للزوم العقد و عدم انفساخه به مجرد فسخ احدهما. این عرض کنم معناش، عرض کنم لزوم و مساوی با لزوم عقد و باعث عدم انفساخ این عقد است به مجرد فسخ یک جانبه یکی از طرفین. نتیجتا دوستان حالا که این وجوب التزام اومد، حرمت نقض اومد و ما نتیجه گرفتیم از این حکم تکلیفی چی رو؟ عدم انفساخ رو. این عدم انفساخ چیه دوستان؟ حکم وضعیه دیگه، حکم تکلیفی نیست. ولذا میگه فیستدل بالحکم التکلیفی علی حکم الوضعی، یعنی ما به واسطه حکم تکلیفی رسیدیم به حکم وضعی. حکم وضعی چیه؟ اعنی فساد فسخ من احدهما به غیر رضا الاخر و هو معنی اللزوم. اینایی که گفتیم میشه معنای لزوم. لزوم همینه که من باید ملتزم باشم، نقض بر من حرام باشه، فسخ یک جانبه یکی از طرفینم اثری نداشته باشه، این دیگه معنای لزومه. حالا خوب دقت کنید ببینید دوستان، از این حرفایی که ما زدیم، از لابلای همین حرفها جواب دو تا اشکال داده میشه. یعنی بعضیا اومدن اشکال کردن به استدلال به همین آیه، گفتن این آیه اصالت اللزوم رو بگید نمیفهمونه. میگیم از کجا میگید نمیفهمونه؟ اشکالتون چیه؟ اینا دو تا اشکال کردن، دقت کنید. اشکال اول اینه، مرحوم علامه در مختلف، دقت کنید، مرحوم علامه در مختلف ایشون فرموده معنای وجوب وفا به عقد میدونی چیه؟ معنای وجوب وفا به عقد اینه که ما لازمه عمل کنیم به مقتضای عقد، اما مقتضای عقد رو باید بریم از کی بگیریم؟ بگو شارع بگیریم. اگر شارع گفت لازمه ما باید بهش عمل کنیم، اگر شارع گفت جایزه ما باید بهش عمل بکنیم. پس از خود آیه لزوم و جواز در نمیاد.
اگه شارع گفته بود که دیگه نمیاد.
متوجه شدی چی شد؟ ببین آقا شیخ انصاری چی گفت؟ الان علامه چی میگه؟ علامه میگه آقا شارع فرمود اوفو بالعقود، یکی از عقود چیه؟ بیعه. یعنی به بی ملتزم باش، وفا کن به این عقد بی. عقد بی لازمه یا جایز؟ میگه لزوم و جواز شو باید بری از شارع بگیری. اگه شارع فرمود لزوم، خب شما وفا کن به شکل لزومی. اگر شارع فرمود جواز، شما به شکل جوازی بهش عمل کن. دقت میکنین؟ آقا میفرمان خب اگه شارع گفته بود که دیگه ما نمی اومدیم سراغ این، خب اب نداره، بالاخره این آیه دلالت نکرد. شارع اگر گفته یا نگفته این آیه دلالت نداره، شما باید بری جای دیگه، از آیات دیگه، از روایات دیگه لزوم و جواز رو در بیاری، بعد بر اساس اوفو بالعقود به اون لزوم و جوازی که از جای دیگه استفاده شده بگید عمل بکنی. بالاخره اوفو بالعقود اگر کسی اینجوری معناش کرد، گفت اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی به مقتضای عقد شما عمل کن. این مقتضای عقد هر چی میخواد باشه، اگه لزومه به لزوم عمل کن، اگه جوازه به جواز عمل کن. جناب شیخ انصاری خوب دقت کنید، میفرماد خب از این حرفایی که ما زدیم جواب ایشون داده شد. چجوری جواب دادیم؟ ببینید ایشون میفرماد لزوم و جواز از احکام شرعیه عقده، خب، و این لزوم و جواز از مقتضیات عقد فی نفسه نیست. ما تو سطر اول همین صفحه 18 گفتیم والمراد به وجوب الوفا چیه؟ العمل به مقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه. ها؟ یعنی وجوب وفا، وجوب وفاء عمل به مقتضای عقد فی نفسه است. یعنی خود عقد به حسب دلالت لفظیه باید ببینیم چه اقتضایی داره، هر اقتضایی داره باید به اون عمل کنیم. و مقتضای عقد فی نفسه دوستان تملیک است، تملیک به غیر، به گونه ای که نمیشه این تملیک رو بعد از این که تملیک اتفاق افتاد به هم بزنی، نمیتونه تصرف کنه. وقتی من بی با شما انجام دادم، کتاب رو تحویل شما دادم، شما دو درهم رو تحویل من دادیم، به هر بنی بشری، به هر عرفی شما بگی مقتضای این عقد بی چیه، چی میگه به شما؟ میگه وجوب التزام، حرمت نقض. میگه شما وقتی معامله انجام دادی دیگه حق نداریم عرض کنم طرف مقابل رو اجبار بر فسخ بکنی. بله اگر اقاله باشه، طرفین خودشون راضی باشن، اشکال نداره، اما یه طرف نمیتونه طرف مقابل رو زور بکنه. لذا به اعتقاد شیخ انصاری ما باید مقتضای خود عقد رو به حسب دلالت لفظیه ببینیم چیه، حالا اگر لزوم لزوم، اگر جواز جواز به اون عمل بکنیم. اوفو بالعقود معناش اینه. البته ما قبول داریم دوستان که شارع مقدس به همین آیه شریفه، در واقع این آیه شریفه دلالت داره که وجوب وفا یک حکم شرعی برای عقد است و معنای این حرف لزومه به، یعنی بعد از این که ما به مقتضای لفظی خود عقد قرار شد عمل بکنیم، آیه اوفو بالعقود به ما میگه چی؟ میگه شارع مقدس این لزوم رو چی میدونه؟ لازم العمل میدونه. یعنی این لزومی که از آیه در اومد بعد شرعا لازم العمل میشه، اینو قبول داریم. یعنی ما نهایتا شرعا استفاده میکنیم که حتما لازمه ما به این عقد عمل بکنیم. اما این نیست که شما بگید اوفو بالعقود به این معناست که ما از جای دیگه بریم اثبات بکنیم که عقد لازم است یا جایز است بعد به همون مقتضا عمل بکنیم. اشکال دومی که دوستان اینجا مطرح شده، اینم عرض کنم کوتاه تمامش کنم، اینه که برخی دوستان اصل دلالت آیه بر لزوم رو پذیرفتن. اصل دلالت آیه بر لزوم رو پذیرفتن، اما به چه بیان؟ به این بیان، گفتن آیه عرفاً دو تا حکم توش هست، یک حکم تکلیفی حرمت نقض و وجوب التزام، دو حکم وضعی به فساد فسخ. یعنی میخوان بگن آه خود آیه مستقیمن عرض کنم فساد فسخ یک جانبه یکی از طرف این رو به ما میفهمونه. شیخ میفرماد از این توضیحاتی که دادیم فساد این حرفم معلوم شد، چون ما معتقدیم خود آیه دوتا حکم توش نیست. خود آیه حکم تکلیفی رو به ما میرسونه. حکم تکلیفی چیه؟ وجوب التزام، کمکم کنید، حرمت نقض، درست شد؟ اینو به ما میفهمونه. اما اون حکم وضعی فساد فسق از دل این حکم تکلیفی در میاد، ولی خود آیه در مورد فساد فسق حرفی نداره. نگاه کنید عبارت رو. و مما ذکرنا یعنی از این توضیحاتی که در مورد آیه شریفه اوفو بالعقود دادیم، ظهر از ضعف و ماقیل، ظاهر می شود ضعف اون اشکالی که مطرح شده. من ان وجوب الوفا بالعقد العمل بما یقتضیه من لزوم و جوازن. وجوب وفا به عقد گفتیم عمل به اون چیزیست که عرض کنم، عذرخواهی می کنم گفتیم نه، این مستشکل میگه معنای وجوب وفا به عقد عمل به اون چیزیست که عقد اقتضاش رو داره. حالا عقد اگر لزوم رو اقتضا داره ما باید لزوماً وفا کنیم، اگر جواز رو اقتضا داره جوازن عرض کنم وفا کنیم. لذا حالا که لزوم و جواز از جای دیگه باید ثابت بشه، بعد که ثابت شد ما به همون مقتضا عمل بکنیم، فلا یتم الاستدلال بهی علل لزوم، دیگه خود آیه لزوم رو به ما نمیفهمونه. شیخ انصاری میفرماد این حرف ضعیفه. چرا؟ توضیح و ضعف ان اللزوم والجواز من الاحکام الشرعیه للعقد، لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد است نه از مقتضیات عقد. و لیسا، ضمیر لیسا رو بزنید به لزوم و جواز، این لزوم و جواز لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع نظر عن حکم شارع، با قطع نظر از حکم شارع نیست. و حالی که ما گفتیم دوستان به مقتضای خود عقد فی نفسه به حسب دلالت لفظی باید عمل بکنیم، ها لزوم و جواز که جز اینا نیست. نعم بله درسته، هذا المعنا اعنی وجوب وفا به ما یقتضیه عقد فی نفسه یسیر به دلالت الآیه حکما شرعیا للعقد. یعنی بعد از این که اوفو بالعقود توانست لزوم عقد رو ثابت کنه، میگیم خب حالا آیه گفته دیگه، پس میشه حکم شرعی، ما با حکم شرعی بودن لزوم مشکلی نداریم، به دلالت آیه میشه حکما شرعیا للعقد مساویا للزوم. خب این اشکال اول. و از اف من ذلک، بالای از اف بنویسید اشکال دوم، اون ماقیل شد اشکال اول، از اف شد اشکال دوم. از اف از این اشکال اول ما نشأ، اون اشکالی است که ناشی شده من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه، ناشی شده از عدم دقت برای وجه دلالت آیه علی اللزوم، مع الاعتراف به اصل دلاله لمتابعت المشهور. یعنی به متابعت مشهور اصل دلالت بر لزوم رو اینا پذیرفتن، اما وجه دلالت بر لزوم رو یه جور دیگه گفتن. اون بعد چیه؟ و هوه، ضمیر این هوه رو دوستان بزنید به ما نشأ من عدم تفتن. اون ما نشأ من عدم تفتن چیه؟ و هو ان المفهوم من الآیه عرفاً حکمان. اینا گفتن آقا اونی که از آیه برداشت میشه دو تا حکم، تکلیفیون و وضعیون. آقایون ما چجوری اینو رد کردیم؟ گفتیم قبل از این گفتیم آیه یک حکم تکلیفی بیشتر نداره، وجوب التزام، حرمت نقض، که اینا لازم ملزوم همدیگه هم هستن دیگه، ها حرمت نقض رو میفهمونه، وجوب الزام رو میفهمونه که حکم تکلیفیه، اما حکم وضعی از آیه مستقیما برداشت نمیشه. بله از تو دل حکم وضعی یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی در میاد، که معمولا دوستان خیلی وقتا همینجوره. میدونید یه بحثی آقایون دارن که عرض کنم احکام وضعیه تابع احکام تکلیفیه هستن یا نیستن. خب اینجا هم حکم وضعی در واقع تابع حکم تکلیفی شده که از آیه شریفه در اومده. و قد عرفت ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی یا یستلزم حکما وضعیا. میگه شما دانستی گفتیم که مستفاد از آیه نیست مگر حکم واحد تکلیفی، که البته این حکم واحد تکلیفی مستلزم حکم وضعی هست، اما حکم وضعی مستقیما از آیه در نمیاد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
این حرف شاید به خاطر استعمال لفظ عکس معنی باشه، که اگه مستقیم هم که بعض هم که تکیه بفهمید میشه استعمال لفظ اوتوبلوگ در هر دو معنا.
اب نداره، اب نداره. اگر کسی این حرف رو هم بزنه و به این دلیل بگه، باز